قبول باشه طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی شبکه رادیویی معارف. ساعت 12:30 است و مفتخر هستیم که برنامه های این رسانه دینی رو تقدیم شما دوستان گرامی، آقایان و خانم های محترم میکنیم. انشالله که مرتوجهتون قرار بگیره. برنامه بعدی به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه. علاقمندان به خطبه فدکیه میتونید این برنامه رو به طور ویژه بشنوید. من فاطمه هستم و پیام های خطبه فدکیه صحبت های حجت الاسلام حسینی باقرآبادی و برنامه های بعدی که انشالله در زمان خودشون تقدیمتون خواهیم کرد بشنوید.
اعلموا أني فاطمة من وأبي فاطمة دختر رسول خدا همسر علي مرتضى من فاطمة هستم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلبوته باغ مصطفی زهرا بود، آلاله داغ مرتضی زهرا بود، خورشید بلند در شبستان وجود سرچشمه رحمت خدا زهرا بود. درود بر پیامبر خدا و فاطمه زهرا و ائمه هدا و سلام به شما معارف جویان و محبان اهل بیت علیهم السلام. به برنامه من فاطمه هستم خوش اومدید. در این دقایق تلاش میکنیم مطالبی رو بیان کنیم که ملاک رضایت دختر پیامبر خدا رو نشون میده و عمل به اونها مایه خوشنودی خداونده. با بخشی از خطبه فدکیه همراه میشیم تا از این شاخص بیشتر بشنویم.
ثم التفتت عليها السلام إلى أهل المجلس وقالت أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائره منكشفة سرائره متجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه قائد إلى الرضوان أتباعه مؤد إلى النجاة إسماعه به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة.
شما ای بندگان خدا، مرجع و نگاهبان و پرچمدار امر و نهی خداوندید و حاملان دین او و وحی او و امنای خداوندید بر خیشتن و مبلغان اویی به سوی امتها. زمامدار حق اکنون در میان شماست با پیمانی که از پیش با شما بسته است، یادگاری که برای شما باقی گذاشته است، کتاب ناطق خداست و قرآن صادق و نور فروزان و شعاع درخشان، کتابی که حجتهای آن روشن است، بواطن آن آشکار، ظواهر آن متجلی و پیروان آن مفتخر و مورد قبطه اقوام دیگر، کتابی که تبعیت از آن انسان را به سوی رضوان سوق می دهد و گوش جان سپردن به آن نجات را به ارمغان می آورد و حجتهای نورانی خداوند به وسیله آن شناخته می شود. تفسیر فرایض و واجبات و حدود محرمات و روشنایی بینات و کفایت براهین و استدلالات و فضایل و محسنات و رخصتها و موهبتها و اختیارات و شرایع و مکتوبات همه و همه به واسطه قرآن شناخته می شود.
دوستان گرامی، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها با اینکه محبوب دل پیامبر صلوات الله علیه و آله بودند، بعد از رحلت پدر بسیار جفا دیدن و درد کشیدند. به حدی که بعد از جسارتی که به ایشون شد و به شهادت رسیدن، وصیت کردند قبرشون رو هم از دیده ها مخفی کنن تا دوباره به این بانوی بینشان جسارت نشه. این وصیت نشون میده که مردم صدر اسلام نخواستن به فرموده خدای متعال در محبت به اهل بیت پیامبر به ویژه حضرت فاطمه سلام الله علیها عمل کنن و در این باره دچار تفرقه شدن. در این بخش از برنامه من فاطمه هستم، دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو در توضیح این موضوع بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و خوب برنامه من فاطمه هستم. اگر عزیزان جلسات قبل رو شنیده باشند و مستحضر باشند، در جلسات قبلی اشاره کردیم به این که خداوند متعال انسان رو اجتماعی آفریده و تمام آموزه های دینی ما بر مبنای اجتماعی بودن ترسیم شده. اصلا خداوند متعال انسان رو به یک زیست اجتماعی توصیه کرده و سفارش کرده. اشاره کردیم به این که خداوند متعال نماز جماعت قرار داده، نماز جمعه توصیه کرده، صله رحم رو خیلی تأکید کرده، آداب معاشرت برای ما تعریف کرده و زیارت دوستان و دیدار دوستان و همه اینها به نوعی اینا حاکی از این که انسان باید اجتماعی باشه، باید با دیگران ارتباط داشته باشه. خداوند متعال ذات بشر رو بر مبنای اجتماع بودن خلق کرده و زیستن تنهایی و دوری گرفتن و دوری گزیدن از اجتماع رو برای انسان خوش ندارد. بنابراین اصل در زندگی بشر بر مبنای اجتماعی است و همه تلاش‌های بشر این هست که زندگی اجتماعی خودش رو آروم کنه و به مسیری سوق بده که آرامش و آسایش او فراهم بشه. از اینکه خداوند متعال امور جاری انسانها رو بر مبنای اجتماعی و گروهی توصیه کرده، می توان استفاده کرد که با هم بودن، انسجام، همبستگی و در کل کارهای گروهی مورد توجه خداوند متعال هست. طبیعتاً کارهای گروهی بازدهی بیشتری دارد، بیش از کارهای فردی مورد اعتماد و مورد ارزش هست. اگر کسی کارهایی رو که می تواند به صورت گروهی انجام دهد به تنهایی انجام دهد، نمیتواند خیلی در کارش موفق باشه. اصلا هر جا کاری به صورت گروهی انجام بشه، مخالفان هم نمیتوانند ضربه ای به این گروه وارد کنند. اینجاست که انسان به این همه توصیه و سفارشی که از ناحیه معصومین و بزرگان دین در مورد انسجام و همدلی و اتحاد میشه پی میبره. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این سخنرانی کوبنده و طوفانی خودشون که عرض کردیم در مسیر اعتراض به سیاست‌های اشتباه دولت و غصب فدک صورت گرفت، دو جمله مهم دارد که بازگشت اون جملات به اتحاد و انسجام امت و ملت برمیگرده. فرمود و جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. خداوند متعال اطاعت از ما اهل بیت را عامل انسجام ملت و مردم قرار داده. نظام عامل نظمه. در حقیقت در زبان عربی به آن نخی که دانه های تسبیح را دور خودش جمع می کند و از پراکندگی حفظ می کند، در زبان عربی نظام گفته می شود. در واقع نظام عامل نظم بخشیدن به جامعه است. یعنی خداوند متعال دوست دارد انسانها مانند دانه های تسبیح با یک عاملی گرد هم بیایند و با هم باشند. آن عامل در فرمایش زهرای مرضیه سلام الله علیها اطاعت از اهل بیت مطرح شده. بعد در ادامه فرمودند خداوند متعال امامت ما را امانی برای تفرقه و اختلاف میان امت قرار داد. یعنی خداوند متعال که خالق این بشر است میداند این انسان اگر عاملی برای انسجام و اتحاد نداشته باشد هر لحظه در لبه پرتگاه اختلاف سلیقه ها و پراکندگی قرار میگیرد که آرامش و امنیت او را سلب میکند. چون میداند شیاطین جن و انس در کمین این انسانند، اصلا هر جا اتحاد و همدلی باشد خداوند و اهل بیت و فرشتگان هم هستند، اما هر جا تفرقه باشد یقینا جای شیاطین و اشقیا و بدهاست. یعنی جمع اشرار و شیاطین رو شما می توانید در اختلاف و تفرقه ها ببینید. اینجاست که ما می بینیم در این تعبیر نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها عامل اتحاد و انسجام تمام ملت ها رو اطاعت از اهل بیت نام بردن و به ما توصیه کردن اگر می خواهید در این اتحاد و انسجام و وحدت و همدلی باشید در کنار اهل بیت زندگی بکنید.
حمایت از ولایت. هوا تاریک شده بود و حضرت علی علیه السلام منتظر بود تا بانو بر چهارپایی که آماده کرده بود سوار بشند. نگاه حضرت به چشمان ناراحت و نگران بانوی دو عالم گره خورده بود. با هم حرکت کردند تا به خانه های انصار رسیدند. حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه ها رو یک به یک زد و از اونها خواست تا به همسرش کمک کنند، شاید اونها روی دختر پیامبر رو به زمین نندازن. اما اونها در جوابش گفتن اگر همسر تو پیش از این پیش ما می اومد و از ما بیعت می خواست ما کسی غیر او رو انتخاب نمی کردیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در جوابشون فرمودند پدرم در قدیر خم علی را به عنوان خلیفه و جانشینش معرفی نمود و امروز که بیعت نمی کنید عذر بدتر از گناه است و هرگز از شما پذیرفته نیست. در حالی که حضرت زهرا سلام الله علیها در سخنانشون در مسجد رسول خدا فرموده بودند که ای گروه مردان جوان، ای بازوان اسلام، این چشم پوشی چیست که در حق من روا می دارید؟ چرا چنین خود را به خواب زده و در مورد ستمی که بر من وارد شده ابراز بیخبری می کنید؟ آیا میراث پدرم به تاراج رود در حالی که شما مرا می بینید و صدای مرا می شنوید؟
عزیزان همراه، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام از نشانه های خدا روی زمین بودند و قرن هاست که همه به بزرگی ایشون مقر هستند. استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری در این باره گفته در تاریخ اسلام زنان قدسیه و عالی قدر فراوانند، اما هیچ مردی جز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیهم السلام به پای حضرت زهرا علیها السلام نمی رسد. زهرا بر فرزندان خود که امامند و بر همه پیامبران جز خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برتری دارد. با توجه به این سخن شهید مطهری، الگو گرفتن از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در زندگی مثل الگو گرفتن از پیامبر و اهل بیت و این مسئله هدف اصلی ما در این برنامه رادیویی. موضوع این بخش از سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی ضرورت دوری از تفرقه است.
عرض کردیم در کلام نورانی سرور زنان عالم صدیقه طاهره سلام الله علیها جمله ای آمده که مهمترین پیام آن اتحاد و انسجام ملت و امت هست. خداوند متعال می دانست که یک روزی این امت بر سر خلافت حریص می شوند و امامت حق را کنار می زنند و از زیر پرچم ولایت معصومین خارج می شند. و این کلام زهرای اطهر گویای همین مسئله است. اگر از امامت جدا شدید و از اطاعت ما فاصله گرفتید، دچار تفرقه می شوید. هر جا تفرقه باشد، دشمن بلا فاصله نفوذ می کند. شما در طول تاریخ مطالعه کردید، می دانید. همیشه دشمن تلاش کرده میان امت مسلمان رخنه کند، تفرقه ایجاد کند تا خودش به آقایی برسد. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 127 نهج البلاغه آمده، اون زمانی که با خوارج نهروان به صحبت نشست که اونها رو تو مسیر حقانیت قرار دهد، به این مسئله اختلاف و تفرقه پرداخت و فرمود الزم السواد الاعظم فان يد الله مع الجماعه، بیاید به امت بپیوندید چون دست خدا با جماعته، دست خدا با اتحاد و با انسجامه. اياكم والفرقه، از تفرقه و اختلاف دوری کنید، از ما جدا نشید. فان الشاذ من الناس للشیطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب، همانطور که اگر یک گوسفندی از گله خود جدا شود طعمه گرگ می شود، شما اگر از این قافله اسلام و مسلمین جدا بشید، از یاران من جدا بشید، طعمه دشمن خواهید شد. دشمن شما رو به چنگال مرگ می فرستد. این یک قاعده کلی است، یک قانون کلی است. اگر از خوبان عالم جدا شدید، به ناچار در جمع اشرار و بدان قرار خواهید گرفت. و متاسفانه بسیاری از گناهان در تفرقه و پراکندگی صورت می گیرد. این یک مسئله طبیعی است، چون هر جا شیطان حضور داشته باشد فتنه انگیزی است، دعوت به فسق و فجور است، کار دیگری نداره. این خداست که ما رو از بدیها نجات میده، این خداست که ما رو دعوت به زیر پرچم خودش میکنه که معصیت نکنیم. اما اگر از زیر پرچم و علم خدا و اهل بیت جدا شدیم، در زیر پرچم شیطان قرار میگیریم. و از شیطان یأمرکم بالفحشاء، شیطان کاری جز دعوت به فحشاء نداره. اینجا بود که امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت هشداری برای تمام بشریت داد. فرمود الا و من دعا اله ها و شعار فقتلوه، آی مردم، هر کس هر جا دم از تفرقه میزند در مقابل او بایستید و او را بکشید. ولو کان تحت امامتی هازهی، هرچند امامه من علی بر سر داشته باشد. لذا یکی از پیام های مهم خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها اتحاد و انسجام در سایه اطاعت از ولایت و امامت است، که جعل اطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. و خداوند متعال امامت را برای ایجاد اتحاد و دوری از اختلاف مشخص فرمود. امروز که دست ما به امام زمان نمی رسد، ولایت پذیری ما و اطاعت پذیری ما و اتحاد و انسجام ما باید زیر سایه ولایت فقیه و اطاعت از علمدار و پرچمدار این نظام، یعنی رهبر حکیم و فرزانه، صورت بگیره. اگر در تمام امور پیرو فرمایشات این حکیم فرزانه باشیم، هیچ دشمنی نمیتواند در ما نفوذ کند و اتحاد ما رو نمیتواند از بین ببرد. اما اگر در برابر فرمایشات ایشان صاحب نظر باشیم و بر نظر خودمان اصرار داشته باشیم، روزنه هایی برای نفوذ دشمن در ما ایجاد می شود. خداوند رو می خوانیم به عظمت فاطمه زهرا به همه ما توفیق پیروی از فرامین اسلام و قرار گرفتن در اتحاد و انسجام اسلامی انشاءالله قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
يا فاطمه.
همراهان گرامی برنامه، من فاطمه هستم. از توجهتون به سبک زندگی حضرت زهرای اطهر علیها السلام سپاسگزاریم. در این برنامه از سیره اجتماعی سربر زنان عالم، به ویژه درباره اهمیت اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه، با شما صحبت کردیم. به امید خدا فردا هم از زندگی فاطمی براتون صحبت میکنیم. موضوع برنامه فردا سیره حضرت در صبر بر سختی ها و تحمل مشکلاته. تا فردا درود بر شما معارف جویان گرامی و خدا نگهدارتون.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتا عند الله عند الله
اشفعي لنا عند الله
عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله
بخشی از جنس برکت
و تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. پیه دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پیه دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و تابناکی ما که فرزند این
به نام خالق مهربان. و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان. در برنامه امروز و در ادامه شرح زندگی آیت الله میرزا هاشم آملی به بیان جایگاه و ویژگی های علمی این عالم فرزانه میپردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
آیت الله میرزا هاشم آملی پس از 30 سال اقامت در جوار مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سال 1380 قمری به عزم دیدار اقوام و صله ارحام و سکونت در حوزه علمیه قم که آوازی آن تحت زعامت آیت الله العظما فروجردی در جهان تنین افکن شده بود، رخت سفر بربست و راهی ایران شد. فضلای حوزه علمیه با ورود وی به قم مقدمش را گرامی داشتند و از اینکه یکی از برترین شاگردان محقق عراقی و صاحب تقریرات درس وی را در میان خیش می دیدند شادمان شدند و گرد شمع وجودش حلقه زدند. آیت الله میرزا هاشم آملی با استقرار در قم به تدریس خارج فقه و اصول روی آورد و بیش از 30 سال ابواب گوناگون فقه چون طهارت، صلات، بیگ، خیارات و 6 دوره کامل اصول را تدریس نمود و تشنگان دانش و معارف اهل بیت علیهم السلام را از سرچشمه زلال علوم خیش سیراب ساخت. وی در آغاز در مدرسه خان و پس از تبعید حضرت امام خمینی در آبان 1343 در شبستان مسجد اعظم و در جوار مرقد مرحوم آیت الله العظما بروجردی به تدریس خارج طهارت و معاملات و صلات پرداخت و عصرها نیز خارج اصول تدریس می کرد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشد.
روش تدریس مرحوم آیت الله آملی به این صورت بود که نظرات موافق رو کمتر نقل می کردن. اگر از بزرگان مطلبی بیان می کردن، بیشتر جهت نقد و بررسی این مطلب داشت. خودشون مقید بودن که قبل از تدریس یادداشت داشتن، مطالعه داشتن و در یادداشت و دفترچه‌ای که داشتن این بحث‌ها رو تنظیم می‌کردن و بعد از اون در جلسه درس حاضر می‌شدن. لذا درسشون بسیار منظم، دقیق، منقح، ابتدا و انتها مشخص و خلاصه مانند یک غذای آماده این مطالب علمی رو در اختیار طلاب و دانشجویان علوم دینی قرار می‌دادند. روش اخلاقی ایشون کیفیت برخورد، کیفیت معاشرت و مراوده با توده مردم خیلی جالب و پسندیده بوده. زندگی ایشون زندگی بود از تجملات به دور، از مظاهر بزرگ نمایی، خود نمایی به شدت ایشون منزجر بودن و بدشون می آمد. با طلاب جوان همون کیفیتی برخورد می کردن که با بزرگان مواجه می شدند و همین باعث شده بود که یک محبوبیت عمومی پیدا بکنن. در خانه این بزرگوار به روی همه باز بود، در سرما، گرما و فصول مختلف سال خودشون پیاده حرکت می کردن از منزلشون برای حرم و در راه هم با تواضع با همه مردم روبرو می شدن. اینطور نبود که از در منزل سوار سیاره‌ای بشن، سوار وسیله‌ای بشن و دیگه ایشون رو کسی نبینه تا دم در اتاقی که درس دارن. نه خیر، با مردم در تماس بودن، در ارتباط بودن و محبوبیت ویژه‌ای از این جهت در میان مردم پیدا کرده بودند. علاقه و عشق وافر مرحوم آیت الله آملی به تدریس هم حکایات زیادی دارد. نقل میکنند که ایشون در یک مریضی که داشتند خیلی مضطرب و بیتاب بودند. در بیمارستان وقتی بستری بودند بیقراری میکردند. ازشون سوال کردند که آقا این مقدار اضطراب شما چه جهتی داره؟ ایشون فرمودند مریضی من به جهت این است که من درسم تعطیل شده. اگر درس رو آقایون اطباء اجازه بدن من ادامه بدم و از سر بگیرم، مطمئن باشید که این مریضی من هم از بین خواهد رفت.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله حاج شیخ محمد علی اسماعیل پور که یکی از قدیمی ترین شاگردان آیت الله میرزا هاشم آملی به شمار می رود، درباره کیفیت تدریس مرحوم آیت الله العظما آملی می گوید: از آنجا که استاد ما اصولی بسیار ماهری بود، درس فقه ایشان آکنده از تحقیقات اصولی بود و دیدگاه خیش را با ذکر تحقیقات اعاظم علمای پیشین و معاصر خود ذکر می کردند. ایشان هر وقت وارد مطلبی می شدند و بحث را آغاز می کردند، تحقیق آن مطلب را از همان اول بیان می فرمودند و تا آخر هم بر روی آن مبنا ایستادگی می کردند و ادله مخالفین را به نقد می کشیدند. معظم الله در تدریس خودشان نظرهای موافق را کمتر نقل می نمود و اگر از بزرگان مطلبی نقل می کرد، بیشتر برای نقد و بررسی بود. آقا خودشان را مقید کرده بودند که قبل از تدریس حتما درس را مطالعه و یادداشت نمایند و دفترچه‌ای داشتند که بحث‌ها را در آن تنظیم می کردند و بعد به جلسه درس تشریف می آوردند. آقا به ساعت آغاز و انجام درس بسیار مقید بودند و حتی برای محظورات شاگردان زمان درس را تغییر نمی دادند و به رفع اشکالات شاگردان نیز اهتمام می ورزیدند. ایشان خود را در فقه و اصول فدا کردند و هرچه توان داشتند برای این دو علم گذاشتند. معظم الله همیشه تأکید داشتند که روی فقه و فقاهت که مبنای اسلام و مرکز ثقل علوم اهل بیت علیهم السلام است کار کنید. روش آن بزرگوار این بود که بیشتر به فکر کردن در اطراف مطلب مورد بحث خود اهمیت می‌دادند.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله میرزا هاشم آملی پس از تدریس سالیان دراز در حوزه‌های علمیه نجف اشرف و قم، شاگردان بسیاری را در محفل درس خود پرورش دادند و آنان را به سرمنزل مقصود رسانیدند. شاگردانی که همینک از استادان علمای بزرگ حوزه‌های علمیه به شمار می‌روند و مدار تدریس و تألیف و تحقیق در حوزه‌ها بر وجود آنان می‌گردد. برخی شاگردان آن بزرگوار که در نجف و قم از محضر ایشان بهره بردند عبارت است از حضرات آیات میرزا جواد آقا تبریزی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، آذری قمی، سید جعفر کریمی، محمدی گیلانی، لنگرودی، محمد هادی معرفت، سید علی محقق داماد یزدی، فیض، اسماعیل پور، قمشه‌ای،